من درس تاریخ رو.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور همه عزیزانم. پارت دوم درس دهم تاریخ 11 از درس 9 با عنوان ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی رو در محضر عزیزان آغاز میکنیم. در جلسه قبل اشاره کردیم که سلسله هایی که مثل طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل زیار، آل بویه و علویان طبرستان تشکیل شدن در سده های 3 تا 5 هجری، این سلسله ها از نظر خاستگاه، از نظر نحوه و چگونگی پیدایش، از نظر نوع روابط و مناسباتی که با خلیفه داشتن متفاوت بود. یا اطاعت می کردن از خلیفه، حکم و لوا از خلیفه داشتند، مشروعیت خود را از خلیفه می گرفتند، مالیات و باج و خراج می دادند، در خطبه نام خلیفه را به زبان می آوردند، سکه به نام خلیفه می زدند و از این گونه مناسبات. حکومت هایی هم بودند که سر جنگ داشتند با خلیفه، مشروعیت خلیفه را قبول نداشتند، مثل علویان طبرستان که اینا اصولا از مبنا نه تنها نیازی به مشروعیت نداشتند که خط خود را مشروع می دانستند، و حکومت‌هایی مثل صفاریان و زیاریان که این حکومت‌ها اصولاً خواستگاه دینی و اسلامی نداشتند و اینا خانه این بودن که حکومت‌های مشابه حکومت‌های دوره باستان با افکار و اندیشه‌های زرتشتیگری یا مزدکی در ایران تشکیل بدن. اما ببینیم که این حکومت‌هایی که در این 2 سده در ایران اسلامی اون زمان حکومت کردند، چه آثار و پیامدهایی رو در ایران و همچنین در جهان اسلام در بر داشتند. آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی. مهمترین پیامد سیاسی ظهور حکومت‌های ایرانی، کاهش و زوال تدریجی سلطه سیاسی و نظامی خلفای عباسی بود. یعنی این حکومت‌ها زمانی تونستن سر برآورند که خلافت عباسی در مسیر ضعف و زوال و انحطاط بود. اما این حکومت‌ها با توجه به خواستگاهی که داشتند، با توجه به نگاهی که نسبت به ایران و ایرانی داشتند، توانستند خدمات بزرگی انجام بدن. آرامش نسبی در جامعه حکمفرما کنند، آشوب‌ها و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی رو در واقع کاهش بدن، جلوی فعالیت‌های گروه‌های مخالف رو در واقع بگیرن و اینکه بسیاری از این امیران و سلسله هایی که ازشون یاد کردیم تمایلات توسعه طلبانه و در واقع استقلال آمیزی داشتن و در رقابت و ستیز با خلیفه و حتی با یکدیگر بودند. از نظر اقتصادی، به دلیل اینکه در این 2 سده یک امنیت نسبی در ایران ایجاد شده و ایران یکی 2 سده نخست که بیشتر در جنگ و درگیری و بحران‌های سیاسی با حاکمان عرب بود رو پشت سر گذاشته، میبینیم که فعالیت اقتصادی رونق میگیره، به خصوص در زمان طاهریان، سامانیان و آل بویه که فعالیت اقتصادی و تجاری رونق فراوانی میگیره، کشاورزی، تجارت، صنعت رشد میگیره، شهر و شهرنشینی در قلمرو آل بویه گسترش پیدا میکنه، شهرهایی مثل بخارا، نیشابور، ری، اصفهان، شیراز، همدان جز شهرهای بزرگ آباد میشن. عوامل و دلایل گوناگونی کمک میکنه به اینکه این اتفاق بیفته. یعنی ما شاهد رشد شهرنشینی، رشد تجارت و صنعت باشیم. کتاب شما در چند بند به این موضوع اشاره کرده: برقراری آرامش، امنیت نسبی، قرار گرفتن زمام کارها در دست امیران و وزیران با تدبیر و علاقمند به عمران آبادانی کشور، ایجاد یک نظام دیوانی منسجم کمک کرد که در واقع ما در زمان سامانیان و آل بویه و قبل از اون طاهریان شاهده یه همچین شرایط مثبت و خوبی باشیم. ما میبینیم که مثلا در زمان طاهریان کتاب داریم در مورد قنات و نحوه حفر قنات و نگهداری آب، تقسیم زمین‌ها، مساحت زمین‌ها، کیفیت محصول. اینا ما کتاب در این دوران باقی مونده از قرن زرواق سوم هجری و این نشون دهنده همون اهمیتی هستش که این افراد دارن. و گفتیم چون خواستگاه این سلسله ها خواستگاه دهقانی بوده، برای همینه که کشاورزی و صنعت رشد میگیره. در کنار رشد کشاورزی و صنعت، طبیعتاً بخشای دیگه جامعه هم در واقع شاهد رشد و ترقی میباشد. روند گرایش به اسلام در این سده ها شتاب بیشتری میگیره. دلیلش اینه که حکومت هایی که ازشون یاد کردیم، مثل سامانیان، مثل طاهریان، اینا اصولا حکومت هایی هستن که اطاعت خلیفه رو پذیرفتن، خودشون هم مسلمان هستن و دارن تبلیغ میکنن. البته در این دوران حکومتی مثل علویان طبرستان و آل بویه که طبیعتاً به مذهب تشیع باور دارند، تلاش میکنن که از شرایط ایجاد شده برای رشد و گسترش اندیشه های شیعه تلاش بکنه و در واقع کوشش بکنن و این باورها و اندیشه های تشیع رو دوباره در جامعه رشد بدن. در میان این دو سلسله، آل بویه از اهمیت بسزایی برخورداره. خب دلیلش هم کاملا مشخصه. آل بویه بر بغداد مسلط شده. در واقع دیلمیان و آل بویه 100 سال عملاً خلفای عباسی رو در خدمت خود داشتند، تا جایی که ما می‌بینیم که مثلا عزاداری امام حسین در حاشیه بغداد برگزار میشه، حالا جای دیگه که جای خود داره. پس ما در این دوران می‌بینیم که هم مراسم عزاداری امام حسین، جشن عید قدیر برگزار میشه و آل بویه تلاش میکنن که بقای متبرکه امامان شیعه رو مرمت بکنن، بازسازی بکنن. و در یک چنین فضایی هستش که ما شاهد این هستیم که در این دوران اسلامی و با در واقع حاکمیت اندیشه‌های شیعه، علمای بزرگ شیعه قرن در واقع 3 و 4 ظهور میکنن که فرض کنیم که شیخ کلینی رو داریم، ابن باووی، شیخ صدوق رو داریم، یا مثلا شیخ طوسی رو داریم. اینها کسانی هستند که در این فضایی که ایجاد شده تلاش میکنن که احادیث رو جمع‌آوری کنن، مبانی اندیشه‌های شیعه رو در واقع بنویسن، به نگارش در بیارن، به تبلیغ بپردازن، به دلیل اون امنیت و آرامشی که حکومت برای اینها ایجاد کرده. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که مربوط به سده‌های سوم و پنجم میشه، بحث فرهنگ و تمدنه و به خصوص زبان فارسی. عزیزان یادشون باشه اسلامی که از شبه جزیره آغاز شد، به هر سرزمینی که پای نهاد در طول چند سده، زبان اون جامعه و هویت اون جامعه تغییر کرد. در مصر، در لبنان، در فلسطین، کشورهای شمال آفریقا به طور کلی که ما امروز به عنوان کشورهای اسلامی میشناسیم، همه عرب زبانن. تنها سرزمینی که اسلام درش وارد شد، ایرانیان این دین رو پذیرفتند و حتی در اشاعه و گسترش این دین همت گماشتند، اما زبان خود رو حفظ کردند و خود و فرهنگ تاریخی و باستانشون حفظ کردن، ایران بود. و این نیست جز با همت حکومت‌هایی که در این سده‌ها به قدرت رسیدن. همونطور که اشاره کردیم خواستگاه و منشأ دهقانی داشتند، دهقانان افراد با سوادی بودند، سعی کردند کتاب‌های باقی مونده از دوره ساسانیان رو به دوره اسلامی بیارن، ترجمه بکنن، ترویج بکنن، گسترش بدن، نظام دیوان سالاری رو در واقع دوباره ایرانی کنن، خط و کتابت رو در واقع عوض بکنن و تغییر بدن. و این اقداماتی که این سلسله ها در این دوران انجام دادن به حفظ این هویت ایرانی و حفظ زبان فارسی در واقع کمک زیادی کرد که نمونه هاشو در ادامه بهش خواهیم پرداخت. پس تأسیس حکومت‌های ایرانی در سده سوم هجری سرآغازی بر توجه و حمایت رسمی از زبان و ادب فارسی بود. یعقوب لیث که امیر میهندوست و علاقمند به فرهنگ ایرانی بود، شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق می‌کرد. در عصر سامانیان که در واقع اوج توجه به زبان فارسی هست و فارسی دری که در واقع ما امروز به شکل تکامل یافته داریم صحبت میکنیم، که از جمله میراث‌هایی هستش که سامانیان به نوعی برای ما به یادگار گذاشتن، در واقع شکل تکامل یافته‌ای بود از همون زبان پهلوی دوره ساسانی که به شکل فارسی دری خودش رو نشون داد و تمام شعرا و نویسندگان فارسی زبان ما ببینیم که با چه نثر زیبایی به نگارش کتاب‌ها به زبان فارسی دری پرداختن. ما در این زمان رودکی رو داریم که او رو پدر شعر فارسی میشناسیم، که طبیعتاً مورد حمایت دربار سامانی بود. حکیم ابوالقاسم فردوسی رو داریم که یکی از ارکان مهم حفظ هویت فرهنگی و تاریخی این سرزمین هست و اون شاهنامه عظیم 60,000 بیت شعر که با چه زحمتی بسی رنج بردم در این سال 30، که این خداینامه ها، این کتاب هایی که به صورت جزوات گوناگون این طرف اون طرف وجود داشت رو اینها رو جمع آوری می کرد و توانست در واقع این شاهکار عظیم رو انجام بده که خودش به حفظ هویت فرهنگی و تاریخی این سرزمین کمک زیادی کرد. در کنار این قضیه ما در دوره سامانیان شاهد یک تحول دیگه هستیم. کتاب هایی که تا قبل از اون به زبان عربی نگاشته شده بود روی کردی فارسی گرفتن و به ترجمه و تلخیص فارسی در اومدن، مثلا تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی یا و ترجمه تفسیر طبری که از قرآن بود، اینها به زبان فارسی در واقع برگردانده شد، یا کتاب‌های جغرافیایی مثل حدود العالم الی المشرق الی المغرب که در این دوران نگارش یافته به زبان در واقع فارسیه، که البته نویسنده کتاب رو کاملا مشخص نیست، اما بعضیا گفتن که ابو یوسف نامی هستش که این کتاب رو در واقع به زبان فارسی نگاشته. در زمینه علم و آموزش هم باید خدمتون عرض بکنیم که طبیعتاً در دو قرن نخست اسلامی ایرانیان نقش مهمی در تحولات دنیای اسلام بازی کردند، چه از نظر علمی، از نظر فکری و از نظر فرهنگی، و یک حوزه تمدن در واقع ایرانی اسلامی رو ایجاد کردند. و همونطوری که اشاره کردیم، اگر نبود سلسله های مثل سامانیان، مثل آل بویه و همچنین مثلا صفاریان، شاهد این رشد و رونق طبیعتاً نبودیم. پس سلسله های مثل سامانیان و آل بویه سهم بسزایی در رونق و شکوفایی علمی و فرهنگی عصر خود داشتند. امیران و وزیران فرهنگ پرور این سلسله ها از یک سو عالمان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار می دادن و از سوی دیگر با مدارا و اجتناب از تعصب و تنگ نظری شرایطی را فراهم آوردن که اهل علم و اندیشمندان پیروان مذاهب و دینهای گوناگون در امنیت و آسایش به فعالیت بپردازند. و این نکته بسیار مهمیه، یعنی فضای تساهل و تسامحی که امکان تضارب آرا، امکان برخورد اندیشه ها، امکان رشد افکار و اندیشه های فلسفی در دنیای ایران و اسلام به وجود اومد و ما شاهد شکلگیری یک تمدنی هستیم که در تاریخ به نام تمدن ایرانی اسلامی میشناسیم و ابعاد گوناگونی داره. یعنی که حالا در ادامه فلسفه، ریاضیات، نجوم میبینیم که نمونه هاشو بهش خواهیم پرداخت. مساجد جزء مراکز آموزشی بودن که خب حلقه های درس تشکیل می شد. ما مدرسه جندی شاپور رو که قبلا خب می دونیم دانشگاهی بود که در زمان حمله نخستین ویران شد، دوباره احیا شد و فعالیت خودش رو ادامه می داد. در این بخش ما به چند نمونه از تحولات علمی و فلسفی که در قرون 3 و 5 هجری در دنیای اسلام شاهدش بودیم می پردازیم. موضوعاتی مثل معارف اسلامی، مثل فلسفه، ریاضیات و نجوم، پزشکی و داروسازی و همچنین سایر علوم که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. در زمینه معارف اسلامی ما یادمون باشه که دین اسلام وارد سرزمینی شد که مردمانی داشت که اهل علم، اهل کتابت و یک تمدن بیش از 1000 سال داشتن و خردورزی و علم دوستی ویژگی این جامعه و این مردم بود و بر این اساس ما میبینیم که ایرانیان مسلمان در رشد و ترویج معارف اسلامی مثل علوم قرآنی، مثل حدیث، فقه و کلام اهتمام ورزیدن و گسترشش دادن و به تقویت اون پرداختن. ما در زمینه فلسفه شاید یک تحول بسیار مهمی در دوران اسلامی هستیم. با توجه به این که ما در زمان عباسیان مراکزی مثل بیت الحکمه ها و دارالحکمه ها و عصر ترجمه که در واقع قبلا صحبت شده بود و درسای قبلی بهش پرداخته شده بود اتفاق افتاده بود و یک در واقع بسیج عمومی ایجاد شد که کتابهای ایرانی، کتابهای یونانی، کتابهای رومی، کتابهای هندی به زبان عربی برگردانده بشه و نهضت ترجمه ایجاد شد، این تحولات منجر به این شد که علم فلسفه هم رشد کنه و ما در واقع سده 3 و 4 ابو نصر فارابی رو داریم که جزو فیلسوفان بزرگی هستش که از خراسان به بغداد میره، در دمشق میره، در شهرهای مختلف و او رو پایه‌گذار فلسفه مشا میدونیم. فلسفه مشا فلسفه ایست که از آموزه‌های تفکر ارسطویی الهام گرفته و یکی از شاخه های فلسفه اسلامی هست که در واقع از افکار و اندیشه های ارسطو یونان و تفکرات نوافلاطونیان در مبانی فکری در واقع پیروان طریقت مشا ما میبینیم و تا حدی که ما فارابی رو در واقع بعد از ارسطو معلم دوم میشناسیم و در واقع تاریخ علم از او چنین یاد میکنه. بعد از در واقع ما ابو نصر فارابی بدون شک بزرگترین فیلسوف دنیای اسلام ابو علی سینا هست که در واقع مربوط میشه به قرن در واقع 4 و 5. او هم در واقع فلسفه مشا رو به اوج خودش میرسونه و ما در بزرگان فلسفه مشا در کنار فارابی و ابو علی سینا میتونیم از خواجه نصیرالدین طوسی و ابن رشد اندلسی نام ببریم که اینها هم جزو بزرگان فلسفه مشا بودن. خب این واژه مشا رو ما امروز به کار بردیم، چند بار تکرار کردیم، حتما برای شما شاید سوال ایجاد بشه که مفهوم این واژه چی میتونه باشه. چون فلسفه مشا برآمده از اندیشه‌های ارسطو هست، گفته دو تا روایت رو من خدمتون بیان کنم. روایت متواتر اینه که ارسطو هنگامی که راه می‌رفت در واقع در عین حرکت شاگردان او رو تعقیب می‌کردن، سوال می‌پرسیدن و او به درس خود ادامه می‌داد. راه رونده، بسیار راه رونده. در باور و نگاه دوم اینه که اندیشه این فیلسوفان همیشه یک نوع حرکت و نوزایی در آن وجود داشت. یعنی بنابر تفکر مشا، اندیشه فلسفی مشا ثبات نداره، حرکت نوزا هست، به پیش میره و تکامل پیدا میکنه. این دوتا روایتی هستش که ما در ارتباط با واژه مشا در ارتباط با این سبک فلسفی ما میبینیم. اوج فعالیت ابو علی سینا در کتاب شفا هست که یکی از بزرگترین دارالعلوم معارف علمی هست که علاوه بر فلسفه علوم طبیعی و ریاضیات هم پرداخته و ابن سینا در دانشنامه اعلایی یک دوره فلسفه رو به زبان فارسی در واقع تعریف کرده که خود این قضیه به رشد زبان فارسی هم بسیار کمک کرده. همونطوری که اشاره کردیم اندیشه تفکر مشروعی بسیار پیشرونده بود و حتی مومن شهید مطهری هم در مورد این اندیشه معتقده که فلسفه مشروع رو فلسفه استدلالی میدونه و اینه که من خدمت رو عرض کرده بودم در چند دقیقه قبل که ما شاهد تضارب آرا و برخورد آرا و اندیشه ها بودیم و این زمینه رشد علمی رو در دنیای اسلام فراهم کرد. در زمینه ریاضیات و نجوم هم خب ما در این سده ها شاهد پیشرفت های فراوانی هستیم. رصدخانه‌ای که در بغداد در واقع ایجاد شده بود بحث ریاضیات و نجوم بسیار توجه می شد. ابو ریحان بیرونی رو داریم که خب در واقع طلایه داره، بدون شک یکی از برجسته ترین دانشمندان عصر طلایی فرهنگ تمدن ایرانی اسلامی به شمار میاد که ایشون در ریاضیات، در نجوم، در بحث گاه شماری که یکی از موضوعات بسیار مهمه که شما در تاریخ سال گذشته در پایه دهم یک درس مستقل در مورد بحث گاهشماری داشتین، در زمینه جغرافیا و حتی هندشناسی کتاب مالل هند که در واقع شهر گزارشی هستش که ایشون در هند انجام میده و میبینه و اون رو به رشته تحریر در آورده، نشون دهنده توجهی هستش که در واقع به ریاضیات و نجوم میشد. و شما در صفحه بعد کتابتون بخشی از کتاب در واقع توصیف استرلاب که از کتاب تفهیم ابو ریحان بیرونی که به صورت نقش و نگار در آورده و ابزارهایی رو برای تعیین طول و عرض جغرافیایی، برای اندازه‌گیری فواصل بین شهرها در واقع ایشون اختراع کرده بود و ازش استفاده میکرد. ما در این سده ها در زمینه پزشکی و داروسازی هم باید بگیم که سرآمد بودیم. در این دوران بزرگان چون جرجیس ابن در واقع جبرائیل که در مرسه جندی شاپور رو اداره میکرد، محمد ابن زکریای رازی که خب این روزها خیلی نام ایشون رو میشنوین، کاشف الکل و اسید سولفوریک هست که جورج سارتن او رو در واقع پدر علم تاریخ، رازی رو یکی از بزرگترین پزشکان اسلام در قرون وسطا میدونه، در مورد آبله، در مورد سرخک ایشون مقالاتی داره، مطلب داره. و باز هم میرسیم به ابو علی سینا و کتاب قانون که خب میدونیم تا سده های بعد در دوران قرون وسطا، در قرون مثلا 13 و 14 و 15 میلادی در دانشگاه های غرب کتاب های او و ابزار پزشکی او در واقع هم تدریس میشد، هم مورد استفاده قرار میگیره. در زمینه دیگر علوم هم باید بگیم که خب در زمینه قنات که قبلا اشاره کرده بودم کار خوبی انجام شده بود، به خصوص در زمینه دریانوردی. ما یادون باشه که قبل از اسلام هم ما اداره و کنترل خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند عملا زیر نظر کشتی‌های ایرانی بود. این روند در دوره اسلامی هم ادامه پیدا می‌کنه. در سده 35 تجارت دریایی خلیج فارس تا هندوستان و چین تا منطقه علیه شرق آسیا تجار مسلمان به اونجا سفر میکنن. و جالب است بدونید که دین اسلام در به شرق آسیا با جنگ و درگیری نرفت. این تجار و این بازرگانان مسلمان بودند که با توجه به نفوذ و حضوری که در این سرزمین‌های شرق دور داشتن، اسلام رو تا اون مناطق در واقع بردند و ما امروز شاهد در واقع اقلیت‌های مسلمان در کشورهای هستیم و بعضی کشورها که دیگه اکثریت دارن مثل اندونزی و مالزی که تعداد مسلمان‌ها هم بسیار زیاد هستن. نقش این بازرگانان بود که تا اقصا نقاط عالم می‌رفتن. و در اون زمان بندر سیراف در واقع جنوب ایران یکی از مهمترین مراکز و تبادلات اقتصادی و منطقه‌ای جهان اون روز به شمار می آمد. درس نهم رو هم به پایان رسوندیم. انشاءالله در قسمت بعدی به درس دهم خواهیم پرداخت. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. موفق باشید.
غرق سرورم، پای سفره بهار می شمارم هفت سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را. آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه هاری شها بود.
مبارک باد این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم، در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
ای دو مهد دوباره بهاره، های بهاره، آخر انتظاره بهاره، های بهاره.
رادیو نوروز، صدای همدلی.
چرا کردی داره خروج میکنه؟
آخه تو این صدا رو گوش کن. نه گوش کن، لذت نمیبری.
چی بابا؟ خوب صدای قلیونه دیگه.
به این میگن صدا، اینا دارن قلیون میکشن.
خب بکشن که چی؟
تو عیده مثلا جهش یافته ای کرونا، اینا دارن قلیون میکشن، یعنی این که الان دست جمعی میتونیم بهشون حمله کنیم.
جدی؟ اخجود الان میرم به بقیه برای بچه ها خبر میدم که حمله کنه.
ارتش کرونا ها آماده حمله.
قلیان کشیدن یکی از بزرگترین زمینه‌های آلودگی به ویروس کرونا است. هشتگ کرونا را شکست دهیم.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما عزیزان سپاسگزاریم. فراموش نکنیم در خانه بمانیم و ویروس کرونا رو شکست بدیم. ایام به کام، شاد بشید، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو